شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. موضوع گفتگوی ما در خصوص پردازش کوانتومی و نقشی که در توسعه هوش مصنوعی میتونه ایفا بکنه خواهد بود. به همین مناسبت هم افتخار میزبانی از جناب آقای پوریا حدادی نصیب من شده. پوریا جان خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که اینجا هستم. امیدوارم صحبت‌های جذاب
باشه. سلامت باشی. خیلی در واقع در حق من لطف کردی. اگر یک معرفی کوتاهی داشته باشی.
بله حتما. من پوریا حداد هستم، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان توی حوزه هوش مصنوعی. از سال 94 ما فعالیتمون رو شروع کردیم، بعد سال 98 دیگه اختصاصی توی حوزه هوش مصنوعی فعالیت کردیم. اون موقع خیلی هوش مصنوعی توی دنیای ریسرچی و توی دنیای تحقیقاتی خیلی داشت روش کار میشد، ولی عموم مردم یه مقدار آشناییشون باش کمتر بود. عموم مردم آشناییشون بیشتر از بعد از رونمایی از مدل‌های بزرگ زبانی بیشتر اتفاق افتاد. خب عضو کمیسیون هوش مصنوعی نظام صنفی رایانه‌ای هستیم و در خدمت شما.
بسیار عالی، افتخار دادید به ما. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. پوریا جان، من فکر می‌کنم که با توجه به مقدماتی که در مورد خود مبحث کوانتوم گفتیم، ما امروز میتونیم خیلی سریع بریم در مورد خود پردازش کوانتوم صحبت بکنیم. من برام خیلی جذابه که قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یک تعریف شخصی شده از شما برای هوش مصنوعی داشته باشم، درکی که پوریا از هوش مصنوعی و این فناوری داره و فکر میکنه که این درک شخصی شده به اشتراک گذاشتنش با ما میتونه جذاب باشه چیه؟
خب در مورد هوش مصنوعی اگه بخوام حالا یه تعریف شخصی خودم بگم، هوش مصنوعی در واقع تلاشیه که دانشمندا دارن انجام میدن برای اینکه کاری بکنن که ماشین ها بتونن مثل انسان فکر کنن، تصمیم بگیرن و حتی در مواقعی از خودشون احساسات نشون بدن. مهمترین تفاوتی که هوش مصنوعی با برنامه‌های قبلی داره، با اون کدنویسی‌هایی که قبلا انجام می‌شد داره، اینه که قابلیت یادگیری داره.
درسته.
یعنی ما این ویژگی که یکی از انسانی‌ترین ویژگی‌ها بوده رو به ماشین اضافه کردیم. این باعث شده که نتایجو ببینیم که بهش میگن یه انقلاب جدید داره اتفاق می‌افته.
بسیار عالی. پس شما هم مثل خیلی از مهمانان ما نظرتونه که بچه ممیزه هوش مصنوعی با بقیه فناوری‌های حالا حوزه فناوری اطلاعات این قابلیت یادگیریه.
بله، اصلی ترینش به نظر من اینه، چون اون ویژگی پایه‌ای انسان‌ها بوده که شاید توی حتی خیلی از موجودات دیگه هم به این شکل توی که توی انسان هست نبوده، ولی اینجا ما تونستیم اون رو به ماشین‌ها بدیم و خب این اتفاق خیلی جدید و خوبیه.
بسیار عالی. پوریا جان، اگر موافق باشی بریم سراغ خود بحث پردازش کوانتوم. فکر می‌کنم که ما هی خبرهای جدیدی داریم در مورد این موضوع می‌شنویم و اینها، ولی قبلش شاید بد نباشه که یه مروری بکنیم روی مبانی. وقتی داریم در مورد پردازش کوانتوم صحبت می‌کنیم، در واقع چه تفاوتی با پردازش کلاسیک یا همین پردازنده‌های امروزی که حالا یه سری از پیشینیانشون هم روی میز ما قرار گرفتن، چه تفاوتی این دو تا فناوری از نظر پردازش با هم دارن، هم از نظر در واقع اون فناوری که توشون به کار رفته و هم از نظر توان و خروجی که میتونن در اختیارمون قرار بدن؟
خب ببینید، وقتی ما در مورد کوانتوم داریم صحبت میکنیم، در مورد یه دنیای بزرگ صحبت میکنیم که توش اتفاقات خیلی جذابی میفته و حالا همونطور که شما اشاره کردید شاخه های مختلفی داره. خب ما یه علم کوانتومی داریم که شاخه های زیرمجموعه فیزیکی داره، ریاضیات داره. من میخوام بیشتر بریم توی حوزه علوم کامپیوتر و اون چیزی که ارتباط پیدا میکنه با هوش مصنوعی در مورد صحبت بکنیم. توی کامپیوترهای کوانتومی، ببینید حالا بهتر از اون طرف شروع بکنیم، توی کامپیوترهای معمولی که ما داریم استفاده میکنیم، چه کامپیوترهایی که خیلی از ماها توی خونه هامون داریم استفاده میکنیم، چه اون ابررایانه هایی که داره استفاده میشه، ما
یه
دقیقاً ما یه در واقع مفهومی داریم به نام بیت، که این بیت ها دو تا حالت دارن، یا صفرن یا یک هستن، یا خاموش هستن یا روشن هستن. فرض کن اگه یه لامپ باشه، اون لامپ یا خاموشه یا روشنه. وقتی یه تعداد زیادی از این بیت ها کنار هم دیگه قرار میگیرن، خاموش و روشن بودن هر کدوم اینا میتونه یه زبانی بسازه که اون زبان دیجیتالی میشه که در واقع ما با رایانه ها ارتباط برقرار میکنیم. حالا اتفاق جذابی که میفته اینه که توی دنیای کوانتومی ما به جای بیت یه مفهومی داریم به اسم کیوبیت، که اون کیوبیت نه تنها میتونه صفر یا یک باشه، بلکه میتونه همزمان صفر و یک باشه. یعنی اون مفهوم اصلی و در واقع اون شاخصه مهمی که توی دنیای کوانتومی وجود داره، در واقع بهش میگن دنیای عدم قطعیت ها، اینجا خودشو نشون میده. یعنی ما حالا طبق اون اصلی که وجود داره مثل نظریه شرودینگر، ما نمیدونیم دقیقاً این کیوبیت در آن واحد میتونه صفر یک یا یه چیزی مثل هر دوی این دوتا با هم دیگه هستش. این عدم قطعیت باعث میشه که وقتی ما کیوبیت هایی رو کنار هم دیگه میذاریم، توان پردازشیمون به صورت نمایی افزایش پیدا بکنه.
درسته.
یعنی اگه ما توی بیت ها مثلا، حالا اونایی که با ریاضیاتش آشنا هستن، مثلا 2 به توان 0 داریم یا 2 به توان 1 داریم، یا حالا مثلا حالت هایی که میتونیم داشته باشیم یه تعداد محدودی هستن، اینجا احتمالش خیلی بالاتر میره و این باعث میشه که توان پردازشیمون خیلی بالاتر بره. ما توی کامپیوتر کوانتومی دنبال این مفهوم هستیم و البته که کار خیلی سختیه. کامپیوتر کوانتومی هم که تا الان ساخته شدن، میشه که بخش زیادیشون مشکل اینو دارن که این کیوبیت ها پایدار نیستن. یعنی ما نمیتونیم مثل بیت هایی که الان داریم استفاده میکنیم انتظار داشته باشیم اینا توی مدت طولانی پایدار بمونن. البته الان شرکت های بزرگی مثل، حالا این مثالی که میخوام بزنم، شرکت مایکروسافت هستش که الان یه پردازنده کوانتومی جدیدی به نام مایورانا معرفی کرده، نسخه 1ش هست که حالا در ادامه فکر کنم بیشتر در موردش صحبت کنیم.
بسیار عالی، به اونم میرسیم. من یکم رو تاریخچه‌ام برام جذابه بدونم. یک مرورایی داشتیم، حالا فکر میکنم که شاید مثلا حالا طبق صحبتایی که قبلا توی برنامه مرور کردیم، برمیگشت به کارهای در واقع فیزیکدان فریشارد فاینمن، که برای این که بتونیم در طبیعت مسئله رو حل بکنیم باید بتونیم به زبان طبیعت هم پردازش انجام بدیم و بنیانگذاری کارهای چیز ابتدایی که در واقع از نظر تئوریک ما رو رسونده به این نقطه. از نظر تو نقطه شروعی که پردازش‌های کوانتومی دیگه آروم آروم از حالت تجاری، یعنی دارن تبدیل میشن به ماهیت تجاری، اولا به من بگو که به نظرت الان به این نقطه رسیدیم که بگیم که دیگه از مرحله تحقیقات خارج شدیم و تجاری شده این فناوری یا نه، و اگر تو اون مرتبه نیستیم به نظرت که این اتفاق خواهد افتاد؟
خب ببینید، حقیقت اینه که ما هنوز از نسخه تجاری خارج نشدیم، یعنی وارد نسخه تجاری نشدیم، بیشتر الان توی فاز تحقیقاتی هستیم. دو تا کشور هستن که خیلی حالا پرچم دار این هستن که توی این حوزه دارن کار میکنن، یکی آمریکا، یکی چینه. توی آمریکا یه سری از شرکت هایی هستن که توی این حوزه کار میکنن، مثل آی بی ام، مثل گوگل و اخیراً مایکروسافت، و توی چین هم یه سری شرکت هستن دارن کار میکنن. اما اینکه بخوام بگیم وارد دنیای تجاری کامپیوتر کوانتومی شدیم، این هنوز به اون صورت قابل دستیابی نیست. موضوع اینه که خب اولا که حالا همه اون دوستانی که این برنامه رو دارن میبینن، این باید در نظر داشته باشن که اگر کامپیوترهای کوانتومی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم تجاری سازی بشه و در دسترس عموم قرار بگیره، خیلی از مفاهیمی که ما امروز تو دنیای خودمون داریم ازشون استفاده میکنیم متفاوت میشن. یعنی برای مثال این رمزنگاری که ما امروز داریم استفاده میکنیم، این که فرض میکنیم یک رمزی پیشرفته هست یا نیست، این که مثلا یه چیزی رو کد میکنیم، این که مثلا ماینینگ انجام میدن برای یه سری از رمز ارزها و در واقع در ریوارد یا پاداش اون کاری که انجام میدن یه رمز ارزی رو دریافت میکنن، همه این مفاهیم تغییر میکنه. یعنی ما باید بریم اصلا یه کانسپت جدیدی رو تعریف بکنیم برای اینکه این دنیا بتونه اتفاق بیفته. پس اینطوری نیست که بگیم الان اینا تجاری شدن. اما در مورد اینکه کی تجاری میشه، شاید مثال خوبش همین مثالی باشه که در واقع پردازنده مایورانای شرکت مایکروسافت هست.
بخش بعدی گفتگو من با جناب آقای پوریا حداد در خصوص فناوری پردازش کوانتوم و نقشی که میتونه در توسعه هوش مصنوعی ایفا بکنه. پوریا جان بحثمون رسید به اونجایی که در واقع این استدلال رو شما مطرح کردید که چون ما در زندگی عادیمون داریم سیر میکنیم و هنوز هیچ چیزی به اون صورت دستخوش تغییراتی نشده، مثل همون بحث رمز ارزها، رمز نگاری ها، کلید ها و بقیه موضوعات، فعلا میشه استنباط اینطوری کرد که این فناوری هنوز به اون مرحله تجاری نرسیده. من میخوام یه قدم با اجازت برگردم عقب، یکم راجع به تأثیرات این فناوری روی زندگیمون صحبت بکنیم و بعد برگردیم روی اون آخرین دستاوردهایی که میتونه جذاب باشه مرورش.
درسته. خب بذاریم پس از اینجا شروع کنیم، چون در مورد هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم و از کامپیوتر کوانتوم به عنوان یه ابزاری برای این حوزه داریم استفاده میکنیم، بیاین ارتباط بین اینا رو بگیم. موضوع اصلی که ما توی هوش مصنوعی داشتیم، یکی از سه تا موضوع اصلی که توی هوش مصنوعی همیشه باش روبرو بودیم، قدرت پردازشی بوده. ما همیشه دنبال این بودیم که بتونیم به اندازه کافی دیتا داشته باشیم، مدل های خوب داشته باشیم و بتونیم قدرت پردازشی بالایی داشته باشیم که با پردازشمون ها بتونیم مدل های هوش مصنوعی خوبی رو توسعه بدیم. اون اوایل تقریبا اواخر دهه 50 میلادی که موضوع هوش مصنوعی و عبارت هوش مصنوعی مطرح شد و خیلی در موردش صحبت شد، بعد از اینکه یه مقدار کارهای تحقیقاتی روش انجام شد، یه مدتی رو ما داریم که بهش میگن حالا فصل زمستان هوش مصنوعی،
خواب زمستانی.
به خاطر چی این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه محققین به این نتیجه رسیدن که ما داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم و روی موضوعی کار میکنیم که اصلا توان پردازشیش وجود نداره. پس موضوع گذاشتن کنار. میخوام بگم که این موضوع پردازشی یکی از موضوعات اصلی این حوزه هستش. اما وقتی که کامپیوترهای قدیمی امروز، اون ابررایانه هایی که ما امروز داریم به دست اومدن و ما الان مثلا پردازنده های مثل جی پی او های شرکت انویدیا رو داریم که دارن روی اون خب پردازش خیلی قوی رو انجام میدن و مدل های بزرگ رو با تعداد زیادی از کنار هم قرار گرفتن، تعداد زیادی از این جی پی او ها دارن در واقع انجامشون میدن و آموزششون میدن، خب ما به این نتیجه رسیدیم که پس میتونیم یه قدرت پردازشی وجود داره که اگه همه دانش بشر رو هم جمع بکنیم احتمالاً میتونیم مدل ها رو باهاش آموزش بدیم. حالا گام بعدی قرار اتفاق بیفته اینه که کامپیوتر کوانتومی بیاد که قدرت پردازشیش به صورت نمایی بیشتر از این چیزی باشه که ما الان داریم، یعنی خیلی خیلی بیشتر از اون قدرت ابررایانه هایی که ما امروز داریم. این قدرت رو هم همونطور که گفتم با حالت در واقع عدم قطعیتش میتونه به وجود بیاره. تأثیری که ممکنه بذاره تأثیر خیلی عجیبیه، یعنی ما ممکنه به این سمت بریم که بتونیم مثلا موادی رو بسازیم که خود ترمیم باشن، یعنی موادی رو بسازیم که اگر یه جایش آسیب دید بتونه خودش رو ترمیم بکنه، یا هر چیزی که نیاز به پردازش خیلی بالایی داره رو بتونیم در واقع محاسبهش بکنیم. من حالا یه مثال اگه بخوام توی این زمینه بزنم، فرض بکنی که اگه من مثلا یک موشن رو بردارم و بخوام به رو به رو پرت بکنم توی فضای محدودی، اگه به شما بگم که هر کدوم از این دونه شن ها کجا میفته، ممکنه شما به من بگید خب این به صورت رندوم اتفاق میفته، قابل محاسبه نیست. ولی واقعیت اینه که اگه ما همه عوامل تاثیرگذار بر روی تک تک این دونه شن ها رو داشته باشیم، اینکه توی مسیر چه مقدار جاذبه روی اونها تاثیر میذاره، میزان مقاومتی که هوا داره، سختی که مثلا توی راه در واقع این مسیری که داره طی میکنه وجود داره، شدت پرتابی که من دارم چقدره، و بتونیم همه اینها رو محاسبه بکنیم، واقعیت اینه که حتی ممکنه بتونیم دقیقاً پیش بینی بکنیم که هر کدوم از این دونشن ها کجا بیفته. من این مثال رو زدم برای اینکه بگم که اون قدرت پردازشی که کامپیوتر کوانتومی میتونه به ما بده میتونه یک چیزی باشه که ما رو به اون سمتی ببره که تا حالا نرفتیم، یعنی اون بخش هایی از علم رو ما بریم بهش دسترسی پیدا بکنیم که تا حالا تصور نمی کردیم بشه در موردشون صحبت کرد. فرض کنید که در مورد نجوم بخوایم در واقع تحقیقات جدیدی رو داشته باشیم یا تو حوزه‌های این مدلی.
درسته. پوریا، توی کاربردهایی که مرور کرده بودیم در گذشته، ما رو بحث در واقع توسعه داروها به شیوه ای که دارو حتی برای فرد هم شخصی سازی بشه صحبت کردیم، روی بحث ساخت مواد جدید صحبت کردیم که حالا با توجه به این که در واقع حالا متالورژی یا ترکیب مواد اولیه برای رسیدن اون خاصیت خیلی زمان بره، میتونه حالا برعکس اتفاق بیفته، یعنی ما ویژگی ها رو بگیم و حالا برعکس برگردیم به سمت مواد. رو بحث تحلیل های مرتبط با نقشه ژنی ژنتیکی و مهندسی ژنتیک صحبت کردیم که اینها چقدر میتونن در واقع اونجا کمک بکنن و مباحث مرتبط با امنیت که خب این بحثای کلید گذاری ها و اینا دیگه کاملا به نظر میاد که افشا شده است. این شیوهی که حالا خاطرم هستش که مثلا یکی از دوستان مطرح میکرد که رمزگشایی با این پردازنده هایی که داریم یه چیزی حلوش مثلا ممکنه 10 میلیون سال طول بکشه ولی با اون در حد یکی دو دقیقه موضوع حل شده است.
مثلا معرف گوگلی که تو 3 دقیقه
بله. به نظر تو کدوم یکی از این قابلیت ها به صورت مشخص رو خود هوش مصنوعی تاثیرگذار خواهد بود؟ ببین من اینجور متوجه میشم از فرمایشونو که این پردازش مدت زمان آموزش رو میتونه خیلی کوتاه بکنه. یعنی ما دیگه به جای اینکه با یه تاخیر حالا 6 ماه از اینترنت فاصله داشتن 3 ماه از اینترنت فاصله داشتن به نظر میاد که میتونه ریل تایم یا بلادرنگ اتفاق بیفته. چه تأثیرات دیگه ای میتونه روی هوش مصنوعی بذاره؟
خب من اینجا یه توضیحی بدم در مورد موضوع آموزش دادن مدل‌های هوش مصنوعی. نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشیم ولی میخوام در سطح کلی بگم. ببینید ما توی هوش مصنوعی خب همونطور که حالا خیلی از افراد اسمش رو شنیدن و باهاش آشنایی هم دارن در واقع شبکه‌های عصبی مصنوعی رو داریم که این شبکه‌های عصبی مصنوعی حالا قالب‌های مختلفی دارن، فید فوروارد و قالب‌های مختلفی دارن، اغلب به صورت شبکه‌های لایه لایه هستن. ما توی این شبکه‌هایی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم و این لایه‌هایی که صحبت می‌کنیم واحد‌هایی رو میایم تنظیم می‌کنیم به اسم نورون‌ها که این نورون‌ها از همون نورون‌های عصبی که توی مغز انسان وجود داره شبیه‌سازی شده، یه تابع ریاضیه و می‌خواد یه کاری رو انجام بده. اتفاقی که می‌افته اینه که این مدل هوش مصنوعی، حالا من خیلی ساده دارم در موردش می‌گم، مثل انسان قرار آموزش ببینه، مثل بچه انسان. بچه انسان چجوری آموزش می‌بینه؟ اینطوری که یه کاری رو احتمالاً میره انجام میده و بعد در مورد اون یه بازخوردی می‌گیره و بعد خودش رو اصلاح می‌کنه دوباره. خب توی این مدل‌ها حالا باز میگم من دارم خیلی عمومی میگم چون روش‌های یادگیری مختلفی وجود داره، مثلا توی رینفورسمنت لرنینگ که داریم در موردش صحبت می‌کنیم اینطوریه که یه مدل هوش مصنوعی میره یه چیزی رو امتحان می‌کنه، بعد بازخورد می‌گیره، مثبت باشه منفی باشه خودش رو اصلاح می‌کنه. این پروسه‌ای که داریم در موردش صحبت می‌کنیم گاهن ممکنه مثلا برای یه فرض کنیم مثلا تشخیص تصویر دو تا موجود از همدیگه نیاز به میلیون‌ها بار امتحان کردن باشه. درست. و این چیزی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم توی حالت ساده‌اش دارم میگم توی حالت بزرگتر نیاز به پردازش‌های بیشتر داره. وقتی این پردازش قدرت پردازش بزرگتری پشتش باشه می‌تونه خیلی سریع‌تر انجام بشه. حالا در مورد این کاربردی که داریم صحبت می‌کنیم من فکر می‌کنم یکی از جذاب‌ترین کاربردهایی که خب بیشتر آدم‌ها هم درگیرش میشن و می‌خوان ازش استفاده بکنن موضوع در واقع هوش مصنوعی تو حوزه سلامت، همونطور که گفتیم برای تشخیص دارو و همینطور برای موضوعات پیچیده‌تر. ما مثلا یکی از موضوعاتی که حالا تا همین 4-5 سال پیش که حل شد تا قبل از اون یه چیزی حدود 5-10 مشکلی بود که در واقع پزشک‌های ما داشتن، دانشمندای حوزه پزشکی داشتن، موضوع تاخوردگی پروتئین‌ها بود. بله. که با پیش‌بینی تاخوردگی پروتئین‌ها ما می‌تونیم اصلا بیماری‌هایی رو درمان بکنیم که اصلا تا حالا بهش فکر نکرده بودیم. ما می‌تونیم واکسن کشف بکنیم برای بیماری‌هایی مثل سرطان، مثل دیابت، مثل آلزایمر و خیلی چیزای دیگه. یا حتی می‌تونیم عمر انسان‌ها رو خیلی افزایش بدیم. می‌تونیم بازه زمانی عمر انسان‌ها رو خیلی بیشترشون بکنیم. همه اینها نیاز به قدرت پردازشی بالایی داره که پشت اون مدل‌های هوش مصنوعی قرار بگم و این قدرت پردازش بالا رو کامپیوتر کوانتومی میتونه بهمون بده.
بسیار عالی. Thank you. بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای پوریا حداد در خصوص فناوری کوانتوم و نقشی که میتونه در توسعه هوش مصنوعی ایفا بکنه. پوریا جان، بحثمون رسید به اینجا که در حوزه‌های مختلفی این پردازش میتونه در واقع یک فرصت باشه و مزیت ایجاد بکنه. یک کم مایلی بدبینانه هم ملا بهش نگاه بکنیم، از منظر تهدید هم بهش نگاه بکنیم، چه تبعاتی میتونه داشته باشه توسعه این فناوری؟ و اونجور که به نظر میاد ظاهراً از اون دست فناوری هایی نیستش که ما بریم از یک کسی بخریمش، یعنی باید یک هر کسی احتمالاً برای خودش دنبال یک دستیابی و ایجاد مزیتی تو این حوزه خواهد بود، با توجه به توصیفاتی که در موردش داشتی. در مورد تهدید ها یکم صحبت بکنیم.
خب حالا اول در مورد بخش آخری که گفتین رو بگم که خب قطعاً اینطوره، چون یه تکنولوژی جدیدی که رسیدن بهش هزینه تحقیق و توسعه بسیار بالایی داره و این مزیت رقابتی ایجاد میکنه برای خیلی از کشورها که خب این مزیت رقابتی قاعدتاً به این راحتی قرار نیست در اختیار دیگران قرار داده بشه، چون یه مزیتی که باید حفظ بشه. و از طرفی هم ساخت این تجهیزات خیلی کار پیچیده‌ایه، چون مثلا دمایی که اون کیوبیت ها میتونن اصلا داخلش پایدار بمونن،
نزدیکی به صفر کلوین،
نزدیک به صفر کلوین بله. هستش و خیلی شرایط دیگه وجود داره که به این راحتی ها قابل اجرا نیست. اگه بود خیلی از کشورها می‌خواستن که بهش دسترسی پیدا بکنن. اما حالا اگه بخوایم در مورد تهدیدهایی که ممکنه این حوزه داشته باشه صحبت بکنیم، همونطور که گفتیم به هر حال هر تکنولوژی دو لبه داره، یه لبش قطعا استفاده های خوبیه که میتونیم ازش بکنیم و حتما یه بخشی هم داره که میتونه اون بخش مثبتی که مد نظر ماست نباشه. یه موضوعی که وجود داره اینه که ببینید الان این موضوعی که ما در موردش صحبت میکنیم، میگیم بیگ دیتا یا داده های حجیمی که در مورد در واقع رفتار انسان‌های روی زمین وجود داره، شاید یه بخشی از اونها به خاطر قابلیت پردازش محدودی که ما داریم پردازش نمیشه و به خاطر همین خب خیلی از آدم‌ها که بهشون میگیم آدم‌هایی که عادی دارن زندگیشون رو میکنن و از مردم عادی جامعه هستن، خب رفتارشون پردازش رو تحلیل نمیشه. اما اگه ما قدرت پردازش بالایی داشته باشیم، احتمالاً اون مجموعه هایی که دوست داشته باشن این پردازش رو انجام بدن میرن به سمت اینکه رفتار همه آدم‌ها رو بتونن پیش بینی بکنن. خب توی یه بخشای این رفتار پیش بینی کردن ها همین الان هم برای در واقع اهداف تجاری داره انجام میشه، مثلا اینی که ما رفتار خرید یک نفر رو ببینیم چه جوریه و بعد بهش پیشنهادهای خریدی رو بدیم که احتمالاً زودتر قبولش میکنه، یا اینکه بدونیم که از چه محتواهایی خوشش میاد و مثلا اون محتوا رو بیشتر بهش نشون بدیم که باز در راستای اون اهداف تجاری باشه که مد نظرمون هست. اما این ممکنه توی حالتهایی هم حتی خیلی مثبت نباشه، به خاطر اینکه در واقع افراد یکی از ویژگیهایی که یکی از راهکارهای امنی یا دفاعی که ما انسان‌ها داریم اینه که قابل پیش‌بینی نباشیم. ما خود مختار هستیم که تصمیماتی رو بگیریم و این غیر قابل پیش‌بینی بودنمون میتونه بهمون به عنوان یه راه حل دفاعی بهش نگاه بکنیم. وقتی که شما قابل پیش‌بینی بشی، یعنی رفتار بعدی خودت، حتی اون زمانی که توی ذهن ممکنه ما فکر بکنیم که من دارم یه رفتار جدیدی می‌کنم و می‌خوام مثلا یک نفر رو گمراه بکنم یا هر چیز دیگه‌ای، اگه اطلاعات کافی در مورد شما وجود داشته باشه، حتی اون روش‌های گمراه کردن شما هم مثل گذشته است و این قابل پیش‌بینی بودنه به نظرم میتونه یه تبعات منفی داشته باشه، میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه برای احتمالاً یک سری از آدم‌ها که خب این یکی از اون تبعات منفی است که الان می‌خواستم در موردش صحبت کنم.
درسته. من اگر درست متوجه شده باشم، تعبیری که شما به کار می‌بری اینه که در واقع ما اگر دو گام یا دو تا پا داشته باشیم که یکی داده است و یکی پردازشه، الان داده جلوتر از پردازش داره حرکت میکنه و ما داریم به نظر میاد به اندازه کافی یا به اندازه چیز و حتی دورریز داریم توی داده ها و این در واقع توسعه در حوزه پردازش میتونه کمک بکنه به هم استفاده بهتر از این داده ها و همین که در واقع محملی بشه برای این که این دورریز دیگه نداشته باشه و این اتفاقات این شکلی بیفته. خیلی سپاسگزارم از حضورت، ممنونم از وقتی که در اختیارمون گذاشتی. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم. من برم مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. آه راستی، قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر، بگو برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان. شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
زمستان سال 1820 از اون زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که در این لحظات آرام شب موج رادیوتون رو روی 103.5 مگاهرتز تنظیم کردید، یعنی شما دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. خب ما همه نوع گفتگویی داریم در اینجا، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حالا مسائلی از این دست. در این لحظه میخوام یک گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم تحت عنوان روده.